ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد برنامه خودمون را آغاز بکنیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که هر کجا که هستید خوب و سلامت باشید. شما همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. خیلی خوشحالیم که این سعادت و لیاقت رو داشتیم که این هفته هم در خدمت شما باشیم با برنامه عصر انتظار، برنامه‌ای که در اون به صورت زنده و مستقیم با شما گفتگو می‌کنیم و می‌پردازیم به مباحث مهمی که احساس می‌کنیم یک منتظر در عصر ظهور و در عصر در واقع این روزها و این ایام خاص نیاز داره که اونها رو بدونه و مطلع باشه. طبق هر هفته برنامه ما مهمان و کارشناس عزیز داره، حجت الاسلام و المسلمین استاد کفی اینجا حضور دارن. سلام و عرض ادب. خیلی خیلی خوش اومدید دوستان.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام خدمت همه بینندگان عزیز و بزرگوار هر کجای این عالم که هستند. آدم هر جای ساکن باشه، هر جایی ساکن باشه، خوبیش اینه خدا اونجاست.
بله.
و از ولایت امام میتونه بهره مند بشه، یعنی بهره وری از ولایت امام نقطه جغرافیایی نمیخواد، شرق و غرب نمیخواد، آمریکا و آمریکاش فرقی نمیکنه. در یمنی پیش منی، اینو نبی خاتم به تعبیری به اویس بیان میداره. آدم این دل رو هر جای دنیا باشه میتونه امام زمانی کنه، میتونه به امام متصل بشه. و جالبه بعضی مناطقی که این زمینه کمتر فراهمه، گاهی عزیز یه جای دنیا زندگی میکنه، این زمینه کمتر فراهمه، یه مقداری جلسات دعا، جلسات معنویت، این برنامه ها کمتره، اونجا بهترم میتونه، یعنی یه جوری بالاخره اون قربت امام رو بهتر میفهمه، اون غریبی رو بهتر درک میکنه، اون غریبی رو حس میکنه و باز میدونه یه منوسی، یه امام، یه ولی نعمتی داره. خدا کنه دعای همیشگیمون این باشه از همین ابتدای برنامه هیچ وقت از امام جدا نشیم. اگه از خونه دور میشیم، از وطنمون دور میشیم، از شهرمون دور میشیم، توی کشور دیگه زندگی میکنیم، اینو همیشه از خدا بخوایم. خدایا بین ما و تو فاصله نشه، بین تو و بین ما و اماممون هیچ حائلی نباشه. ان شاء الله.
این نکته مهمی بود که برای خودمون باید یادآوری بکنیم، همونجوری که شما فرمودید هر جا که هستیم اگر دلمون با اماممون باشه، دلمون با خداوند تبارک و تعالی باشه، اونجا دیگه نباید احساس تنهایی بکنیم، چه در قطب شمال، چه در ایران اسلامی، چه در هر کشور دیگه‌ای که در واقع عزیزان بیننده حضور دارم. ولی حالا استاد، امشب می‌خواستیم در مورد این موضوع صحبت بکنیم. تو این روزهایی که حال و هوای جنگ وجود داره، با دشمن خبیث، با دشمنی که در واقع کفرش علنی است، دشمنیش با اسلام علنیه، به صورت علنی داره دشمنی میکنه و مورد در واقع ارتکاب جرم هم شده، تجاوز هم شده، جنایت هم زیاد انجام داده، روحیه مقاومت بین مردم خیلی زیاده هست. این روحیه که ما باید یک کار عملی انجام بدیم، یک اقدامی انجام بدیم. هرچند جنگ تکنولوژیک بود، در واقع خیلی زمینی اتفاق نیفتاد، من حالا بین مردم هستم این رو احساس میکنم که مردم همه دوست دارن یه جوری اقدام بکنن و وقتی که میبینن که نه نمیتونن سلاحی به دست بگیرن، نهایتا پرچم کشورشون رو برمیدارن. و تو این تجمعات نکته جالبه که هم پرچم ایران رو شما میبینید، ما مواکب زیادی از عراقی های عزیز رو دیدیم، شیعیان عراق که خیلی حضور پررنگی داشتن این روزها و ایام، هم از نظر در واقع فیزیکی میومدن کمک میکردن، موکبداری میکردن، همین که در واقع هزینه هایی رو میپرداختند، کاری که از دستشون برمیومد رو به این شکل انجام میدادن. اینها قسمت های در واقع نیمه های پر لیوان جنگ هست، تصاویر زیبایی هست که تو این روزها و ایام ما در میادین میبینیم. ولی خب میخوام به این موضوع بپردازید که وظایف یک منتظر چه چیزهایی میتونه باشه در این ایام عصر انتظار، ظهور، هر اسمی که بخوایم براش قرار بدیم، و آیا این وظایف صرفا محدود میشه به در واقع دعا و راز و نیاز، یا نه وظایف دیگه هم داریم که باید انجام بدیم؟ و اگر دعا جزء وظایف منتظران هست، به چه شیوهی باید انجامش بدن؟ با چه شرایطی نمیدونم ویژگی های انجام بدن بهتر و اثرگذارتره؟
قرآن در مقابل جریان کفر میگه جاهدل کفار و المنافقین، خدا میگه باید به اینا بجنگ.
بله،
نبی خاتم فرمان سیاحت امتی الجهاد فی سبیل الله، تفریح امت من جهاده، سیاحت گردش، گرگشگریشون گردشگریشون جهاده، این مهمه. خدا تو قرآن رسما میگه وقلب علیهم، باید نسبت به اینا قلزت داشته باشی، به تعبیری جدی باشی. باز خدا رسما میگه ولا ترکنو الالذین ظلمو، حق نداری اعتماد کنی، ولا ترکنو، این که تصور کنی دشمن پشوانه تو میشه، همراه تو میشه، نه، ولا ترکنو، اعتماد نکن.
بله.
بعد خدا میگه اگه اعتماد کردی چی میشه؟ فتمسکم النار، اولین ضررش اینه که خودت بدبخت میشی. اعتماد به دشمن ما را بدبخت میکنه، ما رو بیچاره میکنه. باز جالبتر میگه، میگه وقتی اعتماد به دشمن کردی، ما میگیم خب کی یار تو باشه، یا خودت کیو انتخاب کردی، دشمن انتخاب کردی. میگه آقا تحریمان برداشته میشه، زندگیم روش پیدا میکنه، نمیدونم، این جملات رو میگی. خدا میگه دیگه اون موقع من نه ولی تو هم نه یار تو هم.
عجب،
نص قرآنه.
اگه اعتماد بی جا کردی،
اگه اعتماد کردی به دشمن، دیگه یاری انا دست دادی. خب ببینید، پس ما رسالتمون مقابله با طاغوته، مقابله با دشمنه. خدا رسما وقتی میخواد دشمن رو معرفی کنه چجوری معرفی میکنه؟ جا الحق و زهق الباطل. خدا نمیگه زهق الباطل، میگه باطل هلاک میشه، نه اینکه میره. خدا میگه در کل تاریخ، در کل تاریخ، ان الباطل کان زهوقا، باطل در کل تاریخ هلاک شده. یعنی در هیچ زمانی باطل دوام پیدا نکرده. حالا یه موقع 50 سال بوده، یه موقع 100 سال بوده، شاید یه موقع 200 سال هم بوده باشه، اما نمانده در سیر تاریخ. یه کسی شاید اعتقاد دینی نداشته باشه، شاید الان تو این کشورهای اروپایی کسی با عزیزی برخورد کنه بگه آقا من قرآن شما رو قبول ندارم، من مثلا تورات رو قبول دارم، من انجیل اربعه رو قبول دارم، نه من مثلا هیچ کتاب آسمانی رو قبول ندارم. بهش بگیم چشم داری؟ تاریخ رو که قبول داری؟ تو منابع تاریخی رصد کن، ان الباطل کان زهوقا، باطل در تمام تاریخ چی شده؟
از بین رفته،
از بین رفته.
بله.
خب ببینید این جریان طاغوت. خب حالا نقش ما چی میشه؟ ما که منتظر حقیم، ما که قرآن میگه جاء الحق، حق امام است، حق ولایت است، و خدا میگه این حق ثبات داره و عوض تجلی هم ظهور امام عصره، ما باید چیکار کنیم؟ خدا میگه باز من بهتون میگم چیکار کنید. و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر، که این واجه کثرته، یعنی چه بسیار پیامبرانی که اهل رزم بودن، اهل جنگ بودن، این طبیعی تاریخه، دین گل و بلبل نبوده همش، عملا دین زحمت داشته، حرج داشته، سختی داشته. زمان نبی خاتم رو ببینیم، پیامبران گذشته رو ببینیم. بعد کیا با اینا همراه می شدن؟ قاتل که این من نبی قاتل ما هم ربیون کثیر. خدا میگه اونا که ربی شده بودن. ربی تو لغت یعنی اونی که موحد واقعی شده بود. اونی میاد میدان رزم، اونی در مقابل دشمن میرزمه، چه خدا رو باور داشته باشه.
بله.
یعنی عملا این دنیا فریبش نداده باشه، این ظواهر گولش نداده باشه، نداده باشه. بعد خداوند میگه سه شرط باید داشته باشید. ما اگر بخوایم منتظر باشیم، اگر بخوایم به اون حق برسیم، اگر بخوایم اون حق رو بفهمیم و اگر بخوایم با طاغوت مقابله کنیم، خدا میگه فما و هنول ما اصابه هم. اول سست نشید هرچی بهتون رسید. وهن یعنی ترس روحی، یعنی تا یه اتفاق میفته وای ایران رفت، وای اسلام رفت، وای خونه شهدا پایمال شد، وای انقلاب ما رفت. نه فما و هنول. وقتی پیامبر وارد مکه شدن تحریم شد شهر مکه، اما مسلمان ها نترسیدند، نگفتند وضعمون بد شد، وضعمون داغون شد، دیگه هیچکی با ما معامله نمی کنه، الان از گرسنگی می بریم. گفتن ما پیامبر داریم. فما و هنول ما اصابهم و ما ضعفو. احساس ضعف هم نکنید. مثلا الان مجسمه فولاد ما رو زدن، وای چه شده. من اینجایی گفتم این مجسمه فولاد تو زمان جنگ ساخته شده، بدترین زمان تو این 47 ساله زمان جنگ بوده، سخت در این زمان بگم نگم بدترین. ما موفق ترین، بزرگترین و بهترین مجموعه صنعتی خاورمیانه رو تو زمان جنگ ساختیم. انسان منتظر نمی ترسه، احساس ضعف نمی کنه. منتظر قویه. منتظر چون میگه من خدا دارم، من امام دارم، من ولی دارم، من صاحب دارم. امام عالم امام منه، سرپرست روزگار ولی است. ببینید ولی است، ولی یعنی سرپرست، سرپرست روزگار امام منه. بعد قرآن ادامه میده میگه و مستکانو، در مقابل کافر احساس بیچارگی نمی کنه. امریکاست یک ساعت من از بین میبره. اگه اینجوری بود پیامبر یک تن، من همین امروز زور به عزیزی میگفتم، میگفتم پیامبر یک تن تو مکه قد بلند کرد. بله یار داشت، ولی چند نفر؟ مکه دست کیا بود؟ دست مشرکین بود. پیامبر یک تن آمد میدان، بله امیرالمومنین هستن، حضرت خدیجه هستن، چند نفر دیگه هم بودن، اما جمعیتی نبودن، انگشت دستم نبودن شاید. اما گفت این حرف من حق، قولوا لا اله الا الله تفلح. به پیامبر گفتن در مقابل مشرکین ایستادی، اینا جایگاه دارن، جمعیت دارن، چه کنده میدن، چه بردن. پیامبر گفت من خدا دارم. قدرت خدا بیشتر یا قدرت آمریکا؟ قابلیت خدا بیشتر یا قابلیت اسرائیل؟ و مستکانو، اینا احساس بیچارگی نمی کنن. بعد خدا میگه والله یحب الصابرین. چرا؟ چون صبر دارن، چون استقامت دارن. صبر به معنای بی‌تفاوتی نیست، صبر به معنای استقامته، صبر به معنای حرکته. صبر اینه که با چهار اتفاق میفته، به تعبیری یه اتفاق میفته، طرف نمیگه همه چیم رفت. دیدید بعضی مثلا تو بازار اقتصادی کمی کم میاره، زندگیم تباه شد، سرمایه‌ام رفت، دیگه هیچی ندارم، دیگه نمیتونم زندگی کنم. خدا میگه نه، صبر کن، استقامت کن، استقامت کن. اثرش چی میشه؟ میشه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. صبر کن، دیگران رو دعوت به صبر کن، اون موقع میتونی به امام متصل بشی. پس ببینید تو گام اول نکته‌ای که میخوام بگم اینه که ما در مقابل دشمن پیروزیم.
بله.
این که دشمن از بین میره، این که دشمن شکست میخوره، اما کی؟ وقتی ما مقاومت کنیم، وقتی استقامت کنیم. خب شما خوب شروع کردید، گفتید ما الان باید مشخصا چی کار کنیم. ببینید ما تو این اجتماعات بیشترین حرفی که مردم میزنن چیه؟ این شعارهایی که میدن، مرگ بر آمریکا، مرگ بر، مرگ خودش دعاست. مرگ لعن به تابوت زمانه، از خدا خواستنه. یعنی وقتی ما میایم دعا میکنیم، یعنی این حضور میدانی مردم خودش استغاثه است. این که مردم میان و خدا رو شکر در تمام دنیا مردم میدان آمدن به نفع ما، خدا رو شکر این ایرانیای با وفا مردم کشور دیگر هم حرکت دادن، خودشون هم دور هم جمع شدن، اجتماعی کردن. این غیرتشون، این همتشون خیلی خوبه. ما یه موقع تو قم دور هم جمع میشیم، تو تهران دور هم جمع میشیم، یه موقع انسان میبینه تو فلان شهری مثلا تو انگلیس اجتماع کردن، تو فرانسه اجتماع کردن، چی دارن میگن؟ این خودش استغاثه است. استغاثه به این معنا نیست من یه گوشه بشینم عبا به دوش بکشم فقط دعا کنم، نه. این که تازه میام میدان، میام تو صحنه، میام تو صحنه چی بگم، میام تو صحنه شعار میدم، میام تو صحنه حرکت میکنم، میخوام بگم خدایا من تو را دارم. مردم مهمترین دلیلی که حضور اجتماعی پیدا میکنند مدد الهیه، از خدا خواستنه، ای با خدا بودنه. خب اینو ما توجه داشته باشیم. خب الان اگر کسی بیاد حضور اجتماعی پیدا کنه که این خودش استغاثه است، اون عزیزی هم که داره مقابله میکنه اونم داره دعا و مناجاته، اگر بیایم کنار این استغاثمون، کنار خود حضورمون، این زجه و انابه و دعامونم چی بشه؟ بیشتر بشه. اگر ما بیایم تو این انابه و زجه و انابمون جدی از خدا بخوایم، جدی تر از خدا بخوایم، فرج رو میبینیم. من با قرآن شروع کنم، اشاره قرآنشو بگم. خدا در صفحه 329، من همین الان به بینندگان عزیز و بزرگوار بگم، هر جای دنیا هستید قرآن رو باز کنید، سوره انبیاء آیه 83 رو بیارید، به خط عثمان طه صفحه 329 میشه، دقیقا بنگرید، خیلی جالبه. خدا تو یک صفحه اصل پیامبر نام میبره. اولیشون کیه؟ اولیشون حضرت ایوب. میگه به ایوب از نادا ربه. من میخوام دعا رو بگم، دعا چقدر جایگاه داره.
بله.
و چقدر ما میتونیم مؤثر باشیم. حالا به قول شما بعضی هم میگن ما نمیتونیم بریم برزمیم، نمیتونیم بریم اسلحه برداریم، نمیتونیم با دشمن، جنگ زمینی نیست به تعبیری. خواهی بگم این کار که میتونیم بکنیم، این دعای قابلیته، این دعای حرکته، این دعا عزلت نیست. خدا میگه و ایوب از نادا ربه. نادا یعنی دعا به صوت عال. خواهی حضرت ایوب خیلی بلا دید، خیلی مشکلات وارد شد برای ایوب. یه موقع جدی اومد به سوی خدا، گفت انی مسنی از نور، خدا گرفتارم. یه موقع ما محکم میریم به سوی خدا، خدا یه این خبیثا میخوان تنگه هرمز باز بشه. خدایا ما باید از تو جدی بخوایم که معادلات نظامیمون رشد اسلام و مسلمین باشه، بیایم سراغ خدا. خدای دلها به دست توست، خدای اندیشه ها به دست توست. خدایا ما جدی به سوی تو آمدیم که مدیرانمون روحیه پیدا کنند، نگاهشون توحیدی باشه، اعتقادشون به خدا بیشتر بشه. خیلی مهمه. خدا رحمت کنه عبدالله شهابادی رو. آقای شهابادی اصول اخلاق حضرت امام بوده. حضرت امام خیلی دوستشون داشتن. انصافا بزرگ مردی بود آقای شهابادی. آقای شهابادی فرموده بودن تو نماز شبتون به اهل گناه دعا کنید. یکی از شاگرده بشون میگه به اهل گناه برای چی؟ فرموده بودن تا گناه جامعه کم بشه، جامعه روش پیدا کنه. خیلی جالبه. یعنی عملا شما میگید فلانی گناهکاره، این فقط خودش گناه نمی کنه. یکی از میگه دلم میخواد گناه کنم، دلم میخواد معصیت کنم. نه، این رشد جامعه رو مانه. ایوب از نادا ربه. ایوب نادا یعنی دعا به صوت عال. جدی به سوی خدا گفت خدا گرفتارم. خدا میگه بس عجب ناله، اجابت کردین و تمام گرفتاریاشو رفع کردین. این اولی. دومی چیه؟ حد میزنید کی باشه؟ بگید که شما می اسمی برده باشید.
حضرت صلاح میدونه.
نه من که صلاح نمیدونم، خدا تو قرآن بیان کرده. سوره قفیله آیهی که میخونیم جریان حضرت یونسه.
بله.
ببینید یونس وقتی تو دهن نهنگ قرار گرفت نگو خب پیش اومده دیگه، نه. و زنون یعنی صاحب ماهی، و زنونه و زنونه الوحب معاببن.
بله.
از قومش جدا شد، ناراحت شد، بالاخره سالها زحمت کشته بود، ایمان نیاورده بودن. فازان نرلن نقدر علی، گمان کرد که ما برایش سخت نمیگیریم، یعنی فکرشو نمیکرد برای سخت میگیریم. تا تو دهن نهنگ قرار گرفتا نگفت خب حالا دیگه مقدر ما بوده. بله. حالا پیش اومده. فنا داف ظلمات، تو دهن نهنگ صدا زد که خدایا لا اله الا خدای من هیچ کی غیر تو ندارم. خیلی جالبه ها، آدم تو اوج گرفتاری بیاد به سوی خدا، به خدا بگه خدایا من هیچ کس به غیر تو ندارم. الان ما باید به این وضعیت برسیم. الان جدی باید به خدا بگیم خدا تویی، خدا تو با یه نگاه آمریکا و اسرائیل و همه رو به هم می‌ریزی. اگه این اتفاق نمی‌افته ما باید قابلیتمون رو بیشتر کنیم. خدا میگه بخواید یا کنابود و یا که نستعین، محکم بخواید، جدی بخواید. فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خدای من اشتباه کردم، خدای من به قومم نفرین کردم. خدا میگه تا اینجوری گفت، تا اینجوری گفت خدایا بدن نون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له. سر ما اجابت کرد، ما یه محکم به سوی خدا بریم. و نجیناه من الغم، خدا میگه مشکلش رو حل کردیم، از دهن نهنگ نجات پیدا کرد. بعد یه هشدارم میده و کذالک ننجی المؤمنین، ای مؤمنین گرفتار این خبیثای عالم شدید، گرفتار این اسرائیل خبیث شدید، میخواید نجات پیدا کنید باید دیگه اون نسوار به سوی من بیاد. ما هنوز حال یونس برامون ایجاد نشد، اون زجه رو نمیزنیم. باز خدا تو قرآن میگه، میگه حضرت زکریا و زکریا از نادار رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. خدای من بچه میخوام، خدای پیره مردم، خانومم پیره زن باشه، اما تو خدایی. خدا میگه تا زکریا اینجوری گفت اصلحنا له زوجه. این ادبیات این اثرم داره. یکی از دوستان میگه باجای محمودی رو میشتاسی چما طبیعت.
بله بله.
گاهی هم تو این برنامه ظاهرن حضور پیدا میکردن، حالا شاید خود این جریان خودش هم اینجا گفته باشه، من از ایشون شنیدم. ایشون میگه من یه موقعی یکی از دوستام رفتم بالا سرش تو بیمارستان، دیگه به تعبیر ما داشت اشهد رو میخوند، داشت میمرد دیگه، دیگه بالاخره لحظات آخر عمر. حالا دیگه میگه از بیمارستان اومدم بیرون، رفتم پیش آیت الله مهدوی. آیت الله مهدوی آصف بهاءالدین مهدوی خیلی عالم بزرگی بودند، خیلی بزرگ بودند، اصفهان بودند، اصفهان زندگی میکردند، آبادشون هم از علما انصافاً الان اصفهان و خیلی هم امام زمانیه. گفتم منم شایت الله مهدوی، با شایت الله مهدوی گفتم خلاصه رفتم بیمارستان، خلاصه یکی از دوستان داره میمیره، جوان نیست دارن دنیا. ایشون فرمودند به مادرش بگو سحر پاشه نماز شب بخون، نماز شبشو خون، بیاد تو حیات زیر آسمان موهاشو پریشان کن. موهاشو پریشان کنه یعنی چه؟ یعنی حالت زجه بگیره، انابه بگیره، جدی از خدا بخواد. ایشون میگفت من زنگ زدم به مادرشو، گفتم من به یه عالمی که ولی خداست این جریان فرزند شما رو گفتم، رفتم بیمارستان وضع بچت خوب نبود، اینو اومدم گفتم. ایشون میگفت مادر این کار انجام داد. مادر دیگه میگه برای زنده موندن بچه هر کاری بشه انجام میدم. مادر انجام داد و بچه هم سالم
شد.
ببینید این اثر دعاست. ما گاهی تعارفه میگیم خدایا این آمریکا به درک واصل بشه، یه موقع جدی میگیم سلام خدا این ظلم داره میکنه، خدای کلی شیعه رو به قتل رسونده، این نظم جهانی رو به هم ریخته، این زندگی مردم دنیا رو به هم ریخته، خدای تو خدایی. خدا میگه من گاهی ظالما اصلا وجود اومدند ببینم شماها چیکاره اید. خدا اینجوری گاهی میخواد ما رو رشدمون بده. این سیر عالم بوده، این نمرودها بودن، این فرعونها بودن، در همه تاریخ ظالما بودند. خدا میگه اهل حق چیکار میکنن؟ تابع میشن؟ اعتماد میکنن؟ سجده میکنن در مقابلشون؟ خدا قشنگ میگه، میگه مگه فرعون نبود؟ این فرعون درباری داشت، تاریخش همه بینندگانم میدونن، یه لازم نیست من از فرعون بگم اینجا. خانم عزیز فرعون کی بود؟ آسیه بود. آسیه تو دربار فرعون، تو دربار فرعون یه موحد بود. وقت آسیه بینید چقدر قشنگ دعا میکنه، رب ابن لی اندک بیتا فی الجنه، خدایا این ظالمه، این خبیثه، اما من تو رو دارم، من پشتوانه دارم، من اله دارم، من اگه دارم با این ظالم خبیث زندگی میکنم، اما یه خواهش از توی خدا دارم، خدایا یه خونه تو بهش به من بده، رب ابن لی اندکه، نزد خودت، کنار خودت، میخوام کنار تو یه جایگاه تو بهش داشته باشم. این قابلیت دعاست. وقتی ما اینجوری بفهمیم محکم میاد نسوی خدا جدی میاد.
این نکته مهمه شد به نظر من، یعنی از فهمای کلام شما متوجه شدم که زمانی که انسان اولی که خودش تمام تلاشش رو بکنه، فقط ننشینه و صرفا بخواد دعا بکنه، اما در مرحله بعد باید از هر کسی بجز خدا و اون قدرت اصلی در واقع دور بشه و دیگه امیدی به هیچ کس نداشته باشه برای اینکه بخواد به اون توسل بکنه. این زمانی که این لحظه اتفاق بیفته، حالا طبق آیاتی که شما اشاره کردی و داستانهایی که در قرآن خداوند یادآوری کرده به انسان، اون لحظه است که دعاش در واقع اثر بیشتری داره و میتونه که گیرا بشه. و مردم ما به طبقا روزهای اول جنگ، من خاطرم هست یه همچین حس و حالی داشتند، یعنی روزهای اول جنگ فکرشون نمی کردن رهبر ایران شهید بشه و به این شکل دشمن به ما حمله بکنه. شاید اون روزها با تمام وجود داشتیم دعا می کردیم. یه خورده گذشت، به حالا به زعم خودم، احساس خودم اینه که یه ذره این روزا به توانای نظامیون شاید امید بیشتری بستیم و این شاید بتونه یک زنگ خطر باشه که به هر صورت مردم حواستون باشه، اگر قدرت نظامی هم وجود داره، اگر توانایی هم هست، اینها هم به خواست خداونده. و در ذهنمون داشته باشیم، اگر دعایی هم بکنیم سعی کنیم که در ذهنمون این رو یاداوری بکنیم که خدا یا ما قدرت نظامی داریم، بله، اما همه امیدمون به تو هست که توجه بکنی در واقع و این دشمن رو ذلیلانه از کشور و خلاصه مملکت شیعی خارجش کنی و بیرونش کنی. دوستان اشاره میکنن یه بخشی آماده است، اگر موافق باشید این بخش کوتاه رو با همدیگه تماشا بکنیم، برمیگردیم بازم خدمت شما خواهیم بود.
لب ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نسبت سلام و به خالق کن که لبت سلام که نشسته با چه ملاحتی وسط علت تو به رب بکن، شده ایم در نظر تو گم، دل ما پیال لب تو خم زده ایم جام ولایتی. بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال تو، به تو با قشنگی خال تو سلمات هر دم و ساعتی. شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی. تو که آینه، تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی. اگر کسی در خانه دل ماست کرده بهانه، که به جستجوی نشانه ز سحر شنیده بشارتی. غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایه‌ای نه شکایتی. نه مرا نبین رسدم نکن، و نظر به خوب و بدم نکن، زدرت بیا بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
بله، تو که از تبار کرامتی. سلام مجدد خدمت شما بیننده عزیز، ممنونم که همچنان عصر انتظار دارید دنبال میکنید، در خدمتون هستیم و کارشناس عزیز، مهمان عزیز برنامه حجت الاسلام و المصطفین کفیل همینجا حضور دارن و استاد کفیل داشتید به زیبایی بحث رو بردید به این سمت که در واقع در کنار تلاش انسان در این موضوع که هم باید زحمت بکشه تلاش کنه، نباید غافل بشه از دعا و توسل. دعا و توسلی که حالا در کلام شما بنده اینطور متوجه شدم که از هر کسی بجز خدا قطع امید بکنیم و ناامیدانه از همه دنیا بریم به سمت معبود اصلی و از اون توجه بخوایم، کمک بخوایم و نصرت بخوایم، که بدون شک این کمک و نصرت میتونه جواب مشکلات ما باشه. درسته؟
دعا عامل تلاشه، نه که کنار تلاشمون دعا کنیم. نه،
بله، یعنی ابتدا دعا کنیم بعد تلاش کنیم.
اصلا نه، اصلا آدمای تلاشگر آدمای امیدواره به خدا هست. آدمی که امیده به معاد داره، آدمی که امیده به آینده داره، آدمی که امید داره پویاست. امیرالمومنین فرمان کل من رجا عرف رجا او فی عمله، هر کسی امید داره امیدش تو عملش نمایان میشه. امید عامل حرکت، دعا عامل امیده. وقتی شما دعا میکنی، الان تو درد داری میسوزی، من میگه خدای شفا بده، خدای بیماری ما رفع کن، خدای گره. وقتی این خدایا رو میگی امید داری که این اتفاق بیفته، یعنی عملا. اما یک کسی میگه خب من میمیرم،
بله
من قطعا توی بیماری میمیرم، من قطعا به نتیجه نمیرسم، همه معادلاتش معادلات دنیاست، معادلات مسئله نظامی، میگم یه ریاضیات جنگ داریم یه الهیات جنگ داریم.
بله.
تو مسائل زندگی ما یه معادلات ریاضی داریم، میگه ما ایشون بیماره، این درد را دارد، این درد 6 ماه طول میکشد. تو همین کرونا میگفتن 70% از اونایی که از دنیا رفتن دلیلش چی بود؟ یه اصل بود. به مریض میگن بریت رسیده. بریم رسیده یعنی چه؟ یعنی میمیره. خب میمیرم دیگه. خب میمیره. یعنی ولی کسی امید داره، میگه من خدا دارم.
بله.
که گفته من میمیرم. طرف تا لب مرگ رفته، امام حسین به دادش رسیدن، قمر بنی هاشم شفاش دادن، من امام دارم، من صاحب دارم، من سنت ها ولن تجدل سنت الله تبدیلا. عالم سنت داره، عالم قانون داره، عالم قاعده داره، قواعد عالم ما هم قبول داریم، ما هم سیر رو قبول داریم، اما تو این سیر عالم هستی عالم خدا داره. ما تو دعا، دعا عامل امیده. آدمایی که دعا میکنند امیدوارانه زندگی میکنند. آدمایی که دعا میکنند عملا، شما تصور کنید به یک کسی مثلا یه ماهیانه حقوقی رو میدن، این همش اعصابش خورده، کار کنم یا نکنم فایده نداره، فرقی نمیکنه، حقوق من 20 میلیونه با این 20 میلیون. اما یه کسی معتقد عالم خدا داره، این 20 میلیون میتونه پول بابرکتی باشه، میتونه بیشتر کار کنه، میتونه بیبرکت باشه. وقتی شما خدا رو تو عالم ببینی، تو بحث برکت مال معتقد میشی، تو بحث اثر زندگی معتقد میشی، تو رشد زندگی معتقد میشی. اینا همش قالب دعاست. برای همین به ما گفتن همیشه بگو یا الله، قدم برمیداری بگو الله، حرکت میکنی بگو الله. حتی تو مسائل نظامی که شما مثال زدید، قرآن رسما میگه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، یعنی تو پرتاب میکنی، او هدف دیگه دست ماست، ما میتونیم. همش هم لازم به اجاز نیست، ما همش منتظریم مثلا یه واقعه تبسی رخ بده بگیم خدا وجود داشته، ما همش منتظریم یه اتفاق اینجوری. بله خدا بعض وقتا یه نکته رو به ما نشون میده بفهمیم، محسوس متوجه بشیم. امثال واقعی تبس، امثال اتفاقی که تو اصفهان رخ داد، اینا برای کیا خوبه؟ برای اون کسایی که یه مقدار اعتقادشون سسته، برای اونایی که زخم زبون میزنن، برای اونایی که میگن نه خدا کجا مدد کرده، خدا کجا یاری کرده، خدا کجا این همه حمله شد به داد جامعه رسیده. یه جاهای خدا مستقیم میاد میدون، اما تو جزء عالم خدا نقش داره. اینو ما باید غافل نشیم. دعا این اثر وضعیشه. آدمی که دعا میکنه صبح از خواب بیدار میشه، با بسم الله شروع میکنه، با الحمدلله شروع میکنه، این آدم آرام، این آدم پرتلاش، این آدم نشاط داره، این آدم حوصله کار داره. ولی عکسش شیطان انه لکم عدو فاتخذوه عدو، شیطان میخواد خدا رو از ما بگیره که چی بشه؟ مثلا ما بریم جهنم، این خدا رو از ما بگیره که ما نتونیم زندگی کنیم. ما اگر میدانستیم دعا عامل عزلت نیست، میگن فلانی هیچ کار ازش نمیاد، چیکار میکنه؟ دعا میخونه. فلانی بیکار گوشه نشسته دعا میخونه. نه
بله.
اتفاقا طرف وقتی دعا میکنه خدای رزق و روزی ما حلال قرار بده، خدای به عمرم برکت بده، خدای منو یار امام زمان قرار بده، خدای منو زمین ساد و ظهور بگردان، خب این فقط نمیشه یه گوشه دعا کنه، میگه من دعا کردم، باید تلاششم بکنم، باید حرکتشم بکنم. شما باز از همین دعا ببینید، حضرت ابراهیم رو تو قرآن ببینید چقدر زیباست خدا. حضرت ابراهیم پیامبر خدا، دعا کرد خدایا رب بجنی مقیم از سلات و من ذریتی
ذریه‌ام اقامه کننده نماز بشه. خب نگو ما دعامون کردیم، ما ابراهیم خلیلی، ما پیامبر اولوالعزمیم، دیگه مستجاب میشه دعامون دیگه بس. نه، زن و بچه‌ش آبد تو بیابان حجاز برای این که دعاش به اجابت برسه. شما بچه‌تون میگه عزیزم من دعا کردم بچه خوبی بشی، خونمون مناسب انتخاب میکنم، محلمون مناسب انتخاب میکنم، من امیدم اینه، من حسم اینه، تو میتونی به جایی برسی. وقتی این امیده رو دارم، مطابق امیدم چیکار میکنم؟ تلاش میکنم، برنامه ریزی میکنم، حرکت میکنم. باز اثر مهمتر دعا، از دعا یرو دو قضا المبرم، دعا حکم قطعی خدا رو تغییر میده. خیلی عجیبه. الان مقدر شده تو عالم، تو سیر عالم این اتفاق رخ بده. الان تو سیر عالم هستی مقدر شده یه اتفاقی رخ بده. مثلا میگم یه جریانی پیش بیاد، حالا من مثال نمیزنم، مثلا برای ایران این اتفاق بیفته. تنها چیزی که معادلات خدا رو تغییر میده چیه؟ دعاست.
دعاست. بله. دعاست. اگه... تمام وجود.
بله. اگه جدی بخوایم از خدا.
یه اشاره کردی رجا به دعای با تمام وجود و یک حکایت هم از حاج آقای محمودی در واقع ارائه کردی. دوستان به من اشاره کردن که حاج آقای محمودی این روزها مادر بزرگ عزیزشون رو از دست دادن. بهشون تسلیت عرض میکنیم و انشالله که خداوند طریق رحمت بکنن ایشون رو، همه گذشتگان رو خداوند رحمت بکنن. مثل اینکه تماسی داریم، درسته؟ آقای احمدی از یاسور پشت خط هستن، سوالاتی دارن، ایشون سوالاتشون رو مطرح بکنن بعد این بحثم داشته باشیم. سلام عرض ادب جناب احمدی عزیز از شهر یاسوج، بفرمایید.
عرض سلام و درود خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت عالی و همه دستندرکاران شبکه حضرت ولی است.
سلام علیکم، بفرمایید جناب احمدی، در خدمت هستم.
من دو تا سوال خدا دارم خدمتتون. یکی این که من روایتی دیدم از آقا امام زمان سلام الله علیه که فرمودن که من در هر حالی به احوال شیعانم آگاهم. یکی در این بار توضیح بفرما، یکی هم یکی از صفاتی که برای آقا امام زمان به کار برده می شود یگان منزی عالم بشریت است. و غیر از شیعان که کاملاً به آقا امام زمان ایمان دارند، آیا در دیگر جامعه بشری امید به یک منجی هست یا آمادگی برای ظهور یک منجی در اون جامعه دیگر غیر شیعی وجود دارد یا نه؟ ممنونم از این برنامه. اللهم اجعل ولی الفرج خداوند نگهدارتان.
سلامت باشید. شما سوالی ندارید از ایشون که؟
نه، خیلی خوب،
خیلی از شما ممنونم جناب احمدی، متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. در خدمت شما هستیم.
اون روایت جمله امام عصره
بره.
که انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. این خب جمله مهمیه که امام ما رو فراموش نکرده.
بله.
امام او دست رو به سوی ما آورده. امام عنایت خودشونو دارن. اما خب ما هم باید دستمون رو ببریم به سمت امام. امام مدد رو داره، امام یاری رو داره، امام عنایت رو داره. اما ما باید توجه امام رو چیکار کنیم؟ جلب کنیم. اصلا خدا یه فیض رحمانی داره، یه فیض رحیمی داره. فیض رحمانی خدا دادنیه، فیض رحیمی گرفتنیه. یعنی عملا وقتی میگیم خدا رحمان رحیمه، خدا فیض رحمانیشو به همه عالم میده، اما اون فیض خاصشو باید گرفت. یعنی عملا امام زمان او عنایت رو داره. امام رحمتن للعالمینه، امام رحمت واسعه است، امام مهر بیکرانه. خب پس اینو ما باید توجه داشته باشیم. جمله رو درست گفتن، روایت جمله دقیقی هم هست، اما راه جذب عنایت امام توجه به امامه.
هست.
پس کرونی از کر کن، منو یاد کنید من یادتون میکنم. این معادله است. اوف بعهدی اوف بعهدکم، شما وفا کنید منم وفا میکنم. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کنید من توسعه وجودی بهتون میدم. ببینید یه اثریه. من حالا یه سند بگم تشنمه تشنمه تشنمه، امام زمان امام زمان امام زمان، میگن لیوان آب بخور تشنگی رفع میشه. این یه سیره. تو عالم باید به سمت خدا بریم، به سمت امام بریم، از امام بخواییم، زجه بزنیم، انابه کنیم، این فیض رو درج کنیم. سوال دومی که داشتن، آیا یگان منجی عالم؟ بله امام عصرند، اما تمام دنیا برای خودشون منجیایی دارند. ما تو تمام مکاتب زرتشتی ها معتقد به آمدن سوشیانسند، بودایی ها بودای پنجم رو میگن میاد، مسیحی ها یهودی ها همه معتقدن و همه میگن موعود ما میاد. اونایی هم که حتی اهل دینی نیستند، اونا هم به یه آینده روشنی معتقدند. یعنی همه امیدشون اینه که در آینده تاریخ یه اتفاق خوبی رقم میخوره. این اعتقاد همه است. خب حالا که همه این اعتقاد رو دارند، با آمدن حضرت مهدی، اقتدای حضرت عیسی به حضرت مهدی و از اون طرف بحثی که امام عصر با یهودی‌ها میکنن، همه عالم متوجه میشه اون منجی که منتظرش بوده اون کسی است که امام حضرت عیسی به او اقتدا میکنه. یعنی عملا سوال اینه، همه اهل دنیا اعتقاد به امام زمان دارن؟ نه. همه امام عصر موعود شیعه رو منجی خودشون میدونن؟ نه. آیا به منجی اعتقاد دارن؟ بله. همشون معتقدن که یه منجی میاد به دادشون میرسه. چه همه طرفدار امام زمان میشن؟ وقتی ظهور رخ میده. وقتی ظهور رخ میده متوجه میشن اون منجی که معتقدش بودن، اون منجی که به دادشون میرسه، همانیست که شیعان منتظر بودند و همانیست که شیعان در انتظارش بودند.
احسن. این هم نکته مهمی هست که به هر صورت با این علم و آگاهی در واقع انتظار داشته باشیم برای انشالله ظهور مازن. اما بحث خودمون بحث تضرع واقعی و دعا با اون شرایط خاصش که بتونیم از دل این دعا اون نتیجه که مد نظر اون هست رو داشته باشیم. فکر میکنم حدوداً یه 10 دقیقه زمان داریم.
درست.
بفرمایید.
خب ببینید، ما تو بحثمون کلاً از ابتدای بحث حرفمون این بود که انسان قرآن به ما دستور داده اهل تلاش و حرکت باشی. خدا میگه من مراد الاخره و سعاده سعی ها. آخرت میخوای باید تلاش کنی. آخرت میخوای باید گام برداری. فمن یعمل مثقال ذره خیر یره. عالم عالم حرکته، عالم عالم جهاده، عالم عالم بویاییه، عالم عالم تلاشه، عالم عالم معطل بودن و بیکار بودن نیست. این درسته. یعنی آدم تو این دنیا نباید یله. قرآن میگه کلا نوم دوها اولا و هاولا من عطا ربک، هر که زحمت بکشه نتیجهشو میبینه. خدا این ادبیات خداست. تو این دنیا باید زحمت بکشی. ما میخوایم زحمتمون درست باشه. ما میگیم آمریکا یا زحمت میکشن، اروپا یا زحمت میکشن، اسرائیلی هم زحمت میکشن، اونا هم تلاش میکنن، اونا هم طبق بیان قرآن نتیجه تلاششون رو چیه؟ میبینند. به مقداری که طرف برای صنعتش وقت میگذاره، برای تکنولوژیش وقت میگذاره، انرژی میگذاره، برنامه ریزی میکنه، نتیجهش هم میبینه. خدا میگه عملا من هر کسی هر گامی رو برداشت تو سیر عالم اون نتیجه رو میبینه. برای قدرته، برای شهرته، برای ثروته، طرف برای پولدار شدن میدوه. میگه من 50 ساله دویدم، آقا تاجر بازار تهرانم، کار کردم. ما میگیم تو قالب دعا بحثمون سر این بود از اول بحث. تلاش میکنی، ما باید یه مددی از خدا بگیریم، یه توجهی از خدا بگیریم، چون خالق ما، چون رب ما، چون اله ما، چون مالک ماست، این مسیر رو درست بریم. خدا میگه تو وقتی میخوای بیای به سوی عالم، وقتی میخوای تو عالم حرکت کنی، خالقت منم و ما خلقت الجن و الانس، همه چیو من خلق کردم و این منشأ الله عندنا خزائنه، گنج همه چی دست منه. ما میگیم تو عالم دعا بیا، میخوای گام برداری، میخوای حرکت کنی، میخوای تلاش کنی، میخوای پیش بری، این اصلا خدا رو بیار میدون. به خدا توجه کن. چجوری توجه کن؟ از صبح از خواب بیدار میشی یا نگو این منم که چنین میکنم. وقتی گفتی این منم، خدا میگه زر هم یک کلو بهتمت هم ولش کن، اونی که میگه کار خودشو بکنه. اما به خدا میگم خدای من تلاش میکنم، گام برمیدارم، برکتشو تو بده. خدای من با دشمن می جنگم، توفیقش رو تو بده، توانش رو تو بده، خدای تو باید به من کمک کنی که من بتونم پیش برم. خدای من به خودم قره نشم بگم هازا اوتی توهو علا علم اندی. ببینید خیلی الان اینجوری دارن میگن آقای مهارت خودم کسب کردم، این توان خودم دارم.
بله.
خب فرعونم همینو گفت، قارونم همینو گفت، من هرچی دارم خودم زحمتشو کشیدم. خدا میگه تا اینو گفتی در مقابل من ایستادی. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، تکبر کردی عن عبادتی رو روایت ما میگه اینجا منظور عبادت دعاست. خدا میگه تو اون چه داری فکر میکنی خودت، وقت میشه چی؟ میشه این ترامپ خبیث. ترامپ میگه من قدرت دارم، من میتونم یک شبه لبنان رو صاف کنم، من میتونم یک ساعته ایران رو صاف کنم، میتونم، قدرت دارم، صنعتم روش پیدا کرده، من میتونم این کار انجام بدم. خدا میگه گنده تر از تو همه حرفا رو زدم، نمرودها و فرعونها و طاغوتها اینو گفتند، مشرکین مکه هم اینو گفتند. در کل تاریخ، تاریخ ها رو ببینید، همین تاریخ ایران خودمون رو ببینید، هخامنشیان رو ببینید، ساسانیان رو ببینید، یکی اینا رو ببینید، اینا بعدشون اصلا ادعاشون این بود آقا شاه کیه، منم، قدرت دست کیه، منم. خدا میگه کدومشون موندن؟ خدا میگه ها بیا به من متصل شو، بیا آنچه داری بگو هازا من فضل ربی، اینو خدا بهم داده، این علم خدا داده، این توان رو خدا داده. بعد وقتی گفتی اینو خدا داده، از خدا مدد میگیری که برات بمونه.
بله.
به خدا میگی خدای تو دادی، من از تو مدد میگیرم. یه موقع تو ما تو نظامیمون میگم آقا جون ما اینقدر رشد نظامی کردیم، اینقدر تدبیر نظامی کردیم، اینقدر بیشتر نظامی کردیم، خدا میگه بلشون، به خودمون قره نمیشیم. خدایا تو به ما عنایت کردی، رهبری رو انتخاب شد، رهبری بر ما رهبری کرد، که اون موقعی که بعضی هم بودن پیش رهبری میگفتن به جای که رشد نظامی پیدا کنه این کشور رو، بیاید پولامون رو خرج ارتش نکنیم، خرج سپاه نکنیم، اینقدر رشد نظامی پیدا نکنیم. بعضی ها بودن تو همین کشور ریاست میکردن، مسخره میکردن، میگفتن ما باید مثلا مثل ژاپن اینا مثلا پولامون همش بشه چی؟ خرج مزاحمت که بشه. اما خدا تو ذهن یه ولی خدایی میندازه میگه الان شما باید رشد نظامی داشته باشید. اگه ما اون موقع نمی کردیم، من این خاطره رو خوبه بگم تو بحثمون دعاست، خدا رحمت کنه این خاطره ظاهرن کی بود مال تو بحث این موشک ها و اینا، شهید تهران ما. آره. ایشون ظاهرن میره یه موقعی روسیه، روزها بهش میگن شما نمیتونید بسازید. بعد عملا پیشرفتی که ما کردیم شما نمیتونید، ما این علم، این قدرت، این توان، این معادلات. ایشون برمیگرده ایران، هر کاری هم میکنن چیه؟ نمیشه. به هر دری میزنن که اونی که مورد نظاممون، رشد نظاممون اتفاق نمیفته. ایشون مادر میشه میره مشهد، سه روز معتکف میشه، به خدا رو خدایا تو میتونی. بعد خیلی جالبه، وقتی این تهران مقدم عزیز یه موقع وقتی برمیگرده، بچهش خیلی جالبه توی نقاشی یه سوال از پدر میکنه، میگه بابا این چجوری میشه؟ ایشون رو نقاشی بچه نگاه میکنه، یه معادله به ذهنش میرسه که با اون معادله اون پیشرفت نظامی رو خود اینا چه انجام میده. ایشون میگه اثر اون اعتکاف، اون حرم امام رضای بود. اینو ما باور نکردیم گاهی که اگه من بیام، یعنی تهران مقدم میگم من به هر دری زدم که جلوی روسا کم نیارم، به تعبیری گفتن نمیتونی، میخواستم بگم میتونی. خب این توان خداست، این قدرت خدا رو ما بدانیم، هیچ موقع در مقابل دشمن کم و من نصر الا من عند الله، این ما و الا حسره. خدا میگه پیروزی فقط از جانب خداست، یاری فقط از جانب خداست. بیاید تو بحث اقتصادی کم آوردم، تو زندگی دچار مشکل شده، به سمت خدا، این حرم، این جایگاه ها، این جدی خواستن ها.
شما میفهمید دقیقا همینطوره، مردم هم این رو احساس کردن و دنیا هم این رو متوجه شد که معادله ایران همش تکنولوژیک نیست، همش بحث قدرت نظامی و این داستان ها نیست، یک قدرت برتری مراقب این کشور، این سرزمین رو پوشش داده. این که ما از نقطه صفر نظامی بی تعارف نقطه صفر نظامی بودیم، زمانی که حتی سیم خاردار هم نداشتیم و کسی هم به ما نمیداد. همین موشک، حالا شما اشاره کردید، مستنداش هست که در واقع آقایون شهید تهرانی مقدم و دوستان دیگه شون یک نمونه موشک از لیبی در واقع دریافت کرده بودن و این رو خیلی سریع باز کردن، بستن و دوباره پس دادن و بر اساس همین باز و بست کردن‌های خیلی سریعشون شروع کردن به اقدام کردن. و خب هر جور حساب بکنید، روی کاغذ حساب بکنید، باید سالها طول بکشه و ما باز هم عقب باشیم، چون دشمن هم داره پیشرفت میکنه، رشد میکنه در صنعت نظامی خودش، در پدافند خودش، و جمهوری اسلامی به خواست و مدد الهی به نقطه ای رسید که از ایران عزیزمون موشک شلیک میکنیم قلب تل‌آویو و از قدرت علمی، تکنولوژیک و نظامی چندین کشور عبور میکنه این موشک ها و اونجا اصابت میکنه. و من حالا خودم رسانه ها رو چک میکنم، احساس میکنم که مردم دنیا دارن این خورده توجه بیشتری میکنن که این کشور داره چیکار کرده، چطوری شده این معادله اینطوری تغییر پیدا کرده. یه مقدار اصلا به بحث معنویت همه یه مردم دنیا داره کمک میکنه این اتفاقاتی که اینجا داره میبینیم. شما هم دو سه بارم اشاره کردید و ما رحمت از رحمت، این داستانیه که قبل از این شاید ما خیلی نمیشنیدیم. تو این روزهای جنگ در بیانیه‌های نیروهای مسلحمون زیاد این رو شنیدیم و تکرار شد و این خودش یک نقطه مثبتی هست که نیروهای مسلح ما در واقع یک توجه ویژه‌ای دارن، ارتباط ویژه‌ای دارن با خداوند و با این قدرت هست که دارن این داستان رو پیش میبرن. خب وقت ما به پایان رسید، دوست داشتیم که این بحث رو با شما خیلی بیشتر ادامه بدیم، چون بحث مهمی هست، هم دعا و هم اقدام و اون با چه شرایطی دعا کردن جزء مطالبی هست که باید یادآوری بشود و اصلاح بشود. به بعضی وقت برشاد از شما خیلی ممنونم، لطف کردید، زحمت کشیدید، تشریف آوردید و حقیقتا استفاده کردیم از مباحث مطرح شده توسط شما و شما بیننده های عزیز و ارجمند که برنامه خودتون عصر انتظار تا این لحظه دنبال کردید. از شما هم خیلی ممنونم که در این دنیای رسانه‌ای که انواع و اقسام اطلاعات و شبکه‌های مختلف هست، شما برای دین خودتون و آگاهی مذهبی خودتون زمان می‌گذارید. انشالله که خداوند این ویژگی رو هم در شما تقویت بنماید. ممنونم که همراه ما بودید تا این لحظه، تا هفته آینده که بازم خدمت شما باشیم. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. یا علی و خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزاداره چه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا. الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.